أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب دیروز وعده داده بودیم محضر مبارک دوستان که به نظرات حضرت امام قدس الله نفسه زکیه اشاره کنیم در این بحث رابطه بین حیض و بلوغ. منتها به ذهنمون آمد که این تعبیر مرحوم آیت الله خویی نیاز به یک بحث رجالی داره، چون مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت به این اخباری که وارد شده، ایشون فرمودن اولا اینها اجنبی است از محل بحث ما. چرا اجنبی است؟ چون محل بحث ما در جایی است که از شبت خدمتون این که بلوغ مشکوکه، اما این روایات مربوط به جاییست که بلوغ مفروغ عنه و بعد زن صبیه حیض میبیند و بعد اون احکام شرعی بر این حیض مترتب میشه. پس اشکال اولشون این بود که از محل بحث ما خارجه، چون این روایات حیض بودن دم را مفروغ عن حساب کرده و دلالت ندارند که حیض چه زمانی اتفاق می افتد و مشروط به چی چیزی است. این یه نکته ایشون فرمودن. نکته دومی که فرمودن امروز میخوام یه بحث رجالی مطرح کنیم اینه که فرمود اکثر اخبار مذکوره ضعف سندی دارد. اگه امروز اجازه بدید به ما کمی ورود پیدا کنیم این چهار تا روایتی که مطرح شد و مرحوم آیت الله حکیم اون روز برای از شبت دفاع از سببیت مطرح کردن، چون یه بحث این بود که حیض اماره است یا سبب، در رابطه با سببیت این چهار تا روایت را مطرح کردن. حالا ضعف سند را از منظر آیت الله خویی و منظر دیگر رجالیون میخوایم عرض بکنیم خدمت آیون. ببخشید امروز شاید عمده بحث ما صرف این بحث رجالی بشه. اولین روایتی که در این زمینه داشتیم موثقه عمار بود، عمار ساباتی. در سلسله سند این روایت عمار شخصی قرار دارد به نام احمد ابن محمد ابن یحیی العطار. این در سلسله سند این روایت واقع شده و از این رو مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند این شخص ضعیفه و چون در سلسله سند روایت عمار واقع شده بنابراین روایت از نظر ما ضعیفه. و بعد راجع به خود عمار ساباتی هم ایشون فرمایشی دارن، می فرماین گرچه عمار ساباتی فی حد ذات ثقه هست از نظر ما، اما روایاتی که ایشون نقل کرده یک نوع تشویش و اضطراب در روایات جناب عمار ساباتی وجود دارد. نمونش این روایت که سن بلوغ پسر و دختر را در 13 سالگی نقل می کند برخلاف اجماع فقها. مرحوم آیت الله خویی می فرمند که خب این چطوری است؟ مثلا اجماع فقها 13 سال نیست. ایشون میاد روایات این شکلی را نقل می کند. بعد مرحوم آیت الله خویی در رابطه با این جناب احمد ابن محمد ابن یحیی العطار می فرمایند ایشون از مشایخ صدوقه، اما توثیق ایشون ثابت نشده از نظر ما. درسته که شیخ صدوق محسوب می شود، از مشایخ صدوق محسوب می شود، اما توصیف ایشون ثابت نشده، لذا به نظر ما احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از نظر ما مجهوله. یه مبنای بعضی از رجالیون دارن که اون مبنا شاید مشکلیشون را حل کنه. اون مبنا اینه که اکثار روایت اجلا، یعنی اگر احیانا بزرگان ما روایات زیادی را از کسی نقل کردن، اکثار روایت اجلا، یعنی بزرگان اگر احیانا اونایی که مورد اعتمادن اگر روایتی را یا روایات زیادی را از یک راوی نقل کردن، این را دلیل بر وثاقت راوی می دانن و در نتیجه جناب احمد ابن محمد ابن یحیی چون این شکلیست که اجلا علما مثل ابن غزائری، مثل جناب شیخ صدوق روایات زیادی را از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نقل کردن و این اکثار روایت اجلا توصیف طرفین بی جهت نیست که آیان رفتن روایت را از این شخص نقل کردن، اونم نه روایت، نه دو روایت، اکثار روایت. این هم نقطه نظر مقابل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم آیت الله خویی از شبت ایشون را ضعیف میدونه و میگه مورد توصیه قرار نگرفته، اما این مبنایی از بزرگان میتونه وضع احمد ابن محمد ابن یحیی العطار را درست کنه. نسبت به عمار ساواتی هم تعبیر عجیبی مرحوم آیت الله خویی دارن، میگن لعدم الوثوق به اخباره، لکثرت اشتباهه. میگه ما خودش آدم خودی میدونیم اما اشتباه زیاد داره در نقل اخبار. بحیث، این تعبیر عجیبه، بحیث قل ما یکون خبر من اخباره خالی ان تشویش و استرابه، کم روایتی پیش میاد از جناب عمار ساواتی که خالی از تشویش و فرمیدار استراب باشد. فی لفظ و المعنا، هم در لفظ عبارت و هم در معنای عبارت تشویش و استراب در نقلیشون فراوان است. که قد دعاه صاحب الوافی، عرض خدمتتون این که شیخ المجلسی بل قالا، بلکه این دو بزرگوار این مطلب رو فرمودن، انهو لو کان الراوی غیر عمار لحکم نابداله، اگر راوی غیر از عمارم بود ما همینطور حرف میزدیم، یعنی دوچاره بفرمیدا اشتباه و استراب بود، باز ما میگفتیم که مورد قبول بفرمیدا نیست. در نتیجه مرحوم آیت الله خویی که فرمودن ضعف سند دارن این روایاتی که عرض شد خدمتونی که از اطلاق اینها میخواستن استفاده کنن که صرف حیز دیدن زن ملاک برای ترتب احکام شرعیز و در نتیجه حیز جنبه سببیت دارد، کشو میفرمان این روایات این کشینه موثقه اماره که از دو جهت مورد خدشه است، یکی از جهت خود امار و دیگری از جهت احمد ابن محمد ابن یحیل بفرمیدا اتار.
از اساتیزش ابن ولید ابن بغض که از نواسب من، با این وجود آقایون خیلی اعتماد به روایات ایشون.
روایت کی؟
مرحوم صدوق.
حالا اون یه از محل بحث ما فعلا خارج ما را راجع
مستندات شما.
بله، عرض میکنم که صدوق را چون یک مبنایی داشته که محضر اساتید مختلف در بلاد مختلف سفر کرده، از هر جا خوشه چیده، ولی به شأن و جایگاه و اعتبار صدوق خدشه این وارد نشده. درسته حالا این حرف را زدن، من لا یحضر ایشون را هم خواستن این شکلی زیر سوال ببرن، ولی جلالت شأن صدوق ابا از این دارد. گرچه حالا خود ایشون مطلبی
چون تصریح میکنه ابن ضبه،
الان من که نمیگم نگفته بزرگوار، من چیز دیگه میگم شما چیز دیگه میگید. من از میکنم جلالت شعنیشون موجب نمیشود که چون مطلب را از این و اون گرفته پس بنابراین ما شیخ صدوق را از حیثیت بیندازیم. اینو دارم بگیم. در نتیجه اگر احمد ابن محمد ابن یحیی العطار به دلیل نقل اجلا بگیم اکثار روایت اجلا مشکل احمد ابن محمد ابن یحیی العطار را چکار میکند؟ حل میکند. در نتیجه فرمایش مرحوم آیت الله خویی که میفرماید توثیق نشده، ما میتونیم جریان توثیقش را حل کنیم. این یکی. در رابطه با عمار ساباتی هم اگر کسی تشویش و استراب را مثلا مثل این روایت بداند که سن 13 سالگی را برای پسر و دختر ملاک حساب می کند، یه بحثی مطرح است در بین فقها، تبعیض در حجیت. تبعیض در حجیت یعنی چه؟ حواس علما اینجاست دیگه. تبعیض در حجیت میگن یه روایتی را ممکنه کسی نقل کنه، ما صدر روایت را قبول نداشته باشیم اما ذیل روایت را قبول داشته باشیم. فقها، مشهور فقها میگن ما تبعیض در حجیت را عمل میکنیم. تبعیض در حجیت میگیم اون بخشش که مخالف با اجماع رد میکنیم و اون بخش دیگر را به فرمایده ها میپذیریم. لذا این روایت جناب عمار که حالا سن 13 سالگی درش بود، دو به اصطلاح نکته درش هست. عبارت رو ملاحظه فرمایید، یه جا همین 13 سال را مطرح کرده، در ذیل این 13 سال این عبارت را مطرح کرده، می فرماید او حادت، یعنی یا 13 سالگی برسد او حادت قبل ذلك فقط وجبت علیها الصلاة و جرى علیها القلم. این عدل اون حساب شده، اون عدل را ممکنه ما نپذیریم، از باب تبعیض در حجیت صد را قبول نکنیم ولی ذیل روایت را قبول کنیم. اگر اینم باشه، در نتیجه اینی که محل استناد ما هست همون حاضر هست و حاضر مشکلی در این جهت نداره. به اعتبار ذیل ما روایت، چون خود عمار ساباتی که سقطون ارشد مورد اعتماد از این جهت، فقط میگه تشویش در روایت چرا سن 13 سالگی را آمده مطرح کرده که خلاف اجماع فقهاست، میگه اون بخشش که مربوط به خلاف اجماع فقهاست میذاریم کنار، اون بخش دیگر که خلاف اجماع فقها نیست تلقی به قبول میکنیم. یعنی اینا در جواب فرمایش مرحوم آیت الله خویی است که از جریان احمد بن محمد بن یحیی العطار را از باب عرشبت اکتار روایت اجلا توصیح کنیم و روایت جناب عمار ساباتی را از باب تبعیض در حجیت بپذیریم، صد را قبول نکنیم و ذیل را قبول کنیم. اینم روشن شد خدمت علمای آخر مردم سفر آفریقا بودید؟ بستری خدا نکنه. بله، بالاتر از آفریقا بوده. من خب این داستان موثقه عمار. اما روایت دوم که مرسله جناب صدوق هست در ملا یحضر الفقیه که این تعبیر را دارد و فی خبر آخر علی الصبیه اذا احتلم الصیام و علی المرأه اذا حاضت الصیام، به همین استدلال کرده بودن دیگه، اذا حاضت به برمدا از سیام و حیض را به فرمایدا نفس بلوغ حساب کرده بودن. به سائل باب چهارم از ابواب مقدمات عبادات حدیث ده. در مورد مرسلات صدوق سه دیدگاه ایها الفضلاء المعاصرین وجود دارد. یک دیدگاه، دیدگاهی مثل شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه که مطلق به صورت مطلق مراسل صدوق را حجت می‌داند، میگه ما دلیل که علی هذا که هر چه مراسل دارد، این که میگه مطلق در مقابل تفصیلی است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دادن که از ایشون با میگه با توجه به عبارت خود شیخ صدوق من مرسله های شیخ صدوق را قبول دارم. میگم ایشون چه فرموده؟ ایشون در مقدمه ولایه زر الفقیه اشرف جلد یک صفحه 3 این تعبیر را دارد: بل قصدتو الى ایراد ما افتی. میگه من قصد کردم، این روایاتی را که آوردم قصد کردم، ایراد ما افتی به و احکم به صحته و احکم به صحته، یعنی حکم به صحته اینه که آوردم مبنای فتوای منه و حکم به صحته اینا میکنم. و اعتقد و فیه انه حجتون فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرتو. میگه من حکم به صحت میکنم و اعتقدم در رابطه با اینها که حجت بین من بفرمیده و بین خدای من. شیخ باهایی میگه خب شخصیتی مثل شیخ صدوق که حالا اون فرمایشات سید بزرگوار را هم قبول نکنیم، شخصیتی مثل شیخ صدوق موقعی که این شکلی قاطعانه حرف میزند که احکم و به صحت ما افتی به یا ما عربی از شبت خدمت شما بین که به حجت بین من و بین خداست، خب این معلوم میشه و حتی اونهایی هم که به صورت بفرمایید مرسل نقل کرده و مسلم نیست، یه مرتبه میگه قال صادق علیه السلام یا رویه فی خبرن به صورت مرسل لغو میکنه، موقعی که شخصیتی مثل شیخ صدوق اینطوری مطرح میکنه شیخ باهایی میگه پس تمام مرسلات او هم مثل مسندات به فرمیدا حجت. این یه نگاهه که جناب شیخ باهایی دارن. یه نگاه مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه دارن و کسانی که مشیشون را دارن، نقطه مقابل شیخ باهایی است. او میفرماید مطلقا، شیخ باهایی فرمود مطلقا مراسیل شیخ صدوق حجت هم، ایشون هم میفرماید مطلقا حجت نیست. هر چقدر خدمتون ایشون میفرماید ما نمیتوانیم، من آیت الله خویی میفرماید ما نمیتوانیم به حجیت مراسیل جناب صدوق حکم بکنیم، بگیم مراسیل جناب صدوق برای ما اعتبار و حجت دارد. چرا؟ خوب دقت بفرمایید، زیرا بین شیخ صدوق و امام معصوم صلوات الله و سلام علیه راویانی هستن که ایشون نامشون را ذکر نکرده. ما چی میدونیم این راوی که ایشون نیاورده، آیا این راوی اگر ما نگاه بکنیم به این راوی مورد اعتماد هست یا مورد اعتماد بفرمیدا نیست؟ پس چون راوی را بیان نکرده ما شیخ صدوق را قبول داریم. احسن عرض شد خدمت شما به این که اما بین شیخ صدوق و بین امام معصوم که ایشون به صورت مرسل آمده بیان کرده ذکری از روات بین امام و بین خودش را بیان نکرده، ما از کجا بدانیم که این راوی در این وسط یکی دو تا کمتر بیشتر عرض شد خدمتون اینا مورد اعتماد هستن؟ شاید ایشون بفهم شاید مبنای جناب صدوق رضوان الله تعالی علیه در رابطه با روات اصالت العداله باشد. اگر مبنایشون در رابطه با روات اصالت العداله شد، خب این که با مبنای ما سازگاری ندارد، نمیشود مبنای او مبنای ما باشد و در نتیجه اون چرا که ایشون صحیح میداند ما هم صحیح بدانیم. این سخن مرحوم آیت الله خویی است و لذا ایشون در ما این مبنا را که اگر ایشون اصالت العداله در راوی حساب بکنه اینا ما نمیتونیم، خیلی ها روایت نقل میکنن که عدالتی هم خبری بفرمیده ها نیست. اما تفصیل
حجیت عقلی و شرعی نداره، بیدت این که اصلا سند روایت هر کسی باشه هیچ موضوعیتی نداره، بررسی از راوی فقط برای یقین به اینه که صدر عن المعصومه، وگرنه از راه های دیگه برای فقیه ثابت بشه که این روایت از امام معصوم صادر شده ولو فاسد تا این افراد هم در بین روایات باشه، یا شادی که ضعیفن میتونه فقیه
باشه آجا همونی حرف
عمل نکنه،
حالا داعش نکن تلافی این مدت رو امروز در ره آجا تلافی این حرف ایشون دلیل نخواد بگیم. بالاخره هر کسی که میخواد مطلبی را بپذیره باید با مبنای خودش سازگاری داشته باشه. اگر چون این علمی حاصل شد کسی مخالف نیست، بزرگه با مبارسه نکنید، بی خود من خیلی مردم گفتم هرچمت نظر شما بیدیم که ما خیال کردیم کمی رفتید استراحت کردید دیگه. بله کسی ممکنه اون نیست، ممکنه شخصی علم پیدا کنه، ولی آیا علم او برای ما علم‌آور هست یا علم‌آور نیست؟ یک کلمه جواب بده. تمام شد. بس کل حرفات رو بس بگیر. کل حرفات. اما حضرت امام قدس الله نفس و زکیه میگه با صدوق نه اون شکل برخورد کنید نه این شکل. نه مثل شیخ بهایی برخورد کنید که مطلقا بیگوید بفرمایید آقا حجت است، و نه مثل آیت الله خویی برخورد کنید که مطلقا میفرمایند حجت نیست. راه میانه، حالا ببینید راه میانه ایشون که در اینجا مطرح میکنن چیست و مورد قبول اون هست یا نه. ایشون میگه ما قالب تفسیر میشه بین مواردی که ایشون الان نهل جزم مسئله را مطرح کرده، مستقیما رفته سراغ خود معصوم، میگه قال صادق علیه السلام یا قال امیر المؤمنین. معلومه که برای ایشون به قبل حالت جزمیت و ثابت شدنش، ولی یه مرتبه میگه و راویه فی خبرن، این راویه فی خبرن خیلی روش حساب باز نمی کنیم. لذا تعبیر حضرت امام در اینجا این است، ایشون میفرمند بین اسناد جزمی و غیر جزمی ما قائل به تفصیلیم. به این بیان که مرسلاتی که به معصوم مستقیما نسبت میدهند حجت، مانند جایی که میگوید قال صادق علیه السلام. اما راجع به مرسلاتی که گاهی میگه رویه یا فی خبرم، اینها برای ما حجت نیست. معلومه دلچسب خودشون هم، معلومه تعبیر من دلچسب خودشون هم به فرمیدان نبوده، ولی قال صادق پیداست که با یک اطمینان خاطری مطرح کرده. عبارت امام را نگاه کنید، مراسیل صدوقه لا تأثر ام مراسیل ابن ابی عمر، میگه مراسیل صدوق کمتر از مراسیل ابن ابی عمر رمدا نیست. فإن مرسلات صدوق على قسمين احدهما ما ارسله و نسبه الى المعصوم علیه السلام به نحو الجزم که قوله قال امیر المؤمنین علیه السلام کذا، و ثانیهما ما قال رویان علیه السلام مثلا، و القسم الاول من المراسیل هی المعتمد طول نحونا. قسم اول از مراسیل میگه مورد اعتماده و از زرما بفرمیدا محبوله. درست درست درست
که
این که من همین خوندم قبلا، برای ما شیخ بایی خوندم
اون این حد امام رد میکنه در این رویه هم
حالا رد میکنه یه بحث دیگری. بالاخره مختار ایشون اینه دیگه، میگه بین اون چرا که ایشون میگن برای ما اینطوری است. این که رد میکنه رد نمیکنه یه بحث دیگری است. امام میفرماید که نوع روایاتی که ایشون نقل میکنن، بله برای خود ایشون که ما بحثی نداریم که حجت بوده و نوشتن، ولی ما که میخوایم نظر بدیم، میگه حالا که ما نگاه میکنیم دو شکل ایشون روایت نقل کرده، یه شکل الان نحو الجزم به معصوم نسبت داده، ما اینا اطمینان خاطر پیدا میکنیم، ولی نحو دیگری که نه رویه و امثال ذالکش ما نمیتونیم اون جزم پیدا کنیم. پس نه مطلقا مثل شیخ بهایی نظرمون این میشود که تمام حجت است، اونم با استناد به جمله از خود شیخ صدوق، و نه مطلقا میگیم حجت نیست به استناد فرمایش مرحوم آیت الله خویی که میگه ما این راویانی که تو این وسط هستن خبر نداریم کی هستن. اینم کتاب البیع، دیده دیگه کتاب البیع امام اخشبت جلد دو صفحه 628. حالا دیگه دیدن امروز شما میاد این شکلی رمین من. و در جای دیگر هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در پاسخ این شبهه که ممکن است مرسلات صدوق ناشی از اجتهادات او باشه، خوب دقت کردید؟ امام هم این فرمایشو داره و هم یه دفاع دیگری داره که آقا اینی که جناب شیخ صدوق فرمودن که عرض شود خدمتتون چون این است و جنان است و من اونچه که نقل میکنم حجت است و صحیح است بین من و بین خدا و امثال زامن، شاید ایشون اجتهاد کرده و نظر اجتهادیش الزاماً برای دیگران بفرمایید حجت نیست. ایشون عبارتشون رو نگاه کنید و توهم ان جزمه به شهاده، میگه اگر کسی توهم کند که جزم عرشبت خبتون جناب صدوق به خاطر فرمایدا اجتهادی بوده که داشته، لا یفید لنا، این جزم به اجتهاد برای ما مفید نیست، کسی همچین توهمی ممکنه بکنه. و لعل القرائن التي عنده لا تفیدنا، مستشکل میگه، میگه شاید قرائنی که پیش او بوده برای ما اون قرائن مفید فایده، اینا حرف متوهم است، لا تفیدنا الجزم و توهم ان جزم تا آخر، ایشون میفرمان فی غیر محله، این توهم فی غیر محله است، یعنی اینجا نداره کسی چون این توهم میکنه. چرا؟ لأن ظاهره من مسلکهی، زیرا ظاهر از روش و منش جناب صدوق این است که لم یکن اهل الاجتهادات المتعارفته این در اصولیین سیما المتأخرین منهم، میگه شما کلمه اجتهاد را به کار میبرید ولی توجه به یه نکته ندارید که اجتهاد مصطلحی که در نزد اصولیین به خصوص متأخرین از اصولیین است، اون موقع چون این اجتهادی مطرح، خود توجه میکنید نه، اجتهاد امروزه بر مبنای اصول و بالا و پایین امثال زاده، اجتهادات اون موقع بر اساس نقل روایات بوده، لذا شیخ طوسی هم مجتهد بوده، اون بزرگوار دیگری هم که عرض رفعه بتون این روایت به عنوان فتواش هستم، اینم ما به عنوان مجتهد، منتها مجتهد اون موقع با مجتهد زمان ما کاملا فرق. پس این که میگی جزم ایشون بر اساس اجتهاد بوده و مقصودتون هم از اجتهاد ما هو و المصطلح فی زمان ما هست، این توهم جا نداره فرمایش، چون اصلا مسلک ایشون این اجتهادات متعارفه ما که شما تصور میکنید نیست، بلکه بر اساس اون چیزی که دیده. پس بنابراین فالقرائن التي عنده، پس قرائنی که پیش اون بوده چون نزدیک به عصر امام علیه السلام بوده، لا محاله تكون قرائن ظاهره که توجب الاطمینان لنا، اطمینان لنا ایزن و کیفکان، این دیگه خیلی تعبیر عجیبیست، و کیفکان سید حواستون باشه، و کیفکان رد و ترک المرسلات جرعتون علی المدام، رد و ترک المرسلات جرعتون علی المدام، بگیم اینم نیست اونم نیست اونم نیست اونم نیست، خیلی جان مکاسب معرفه جلد یک صفحه 116. اما روایت سوم، روایت سوم عرض شد خدمت شما این که محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی ان یونس ابن یعقوب انه سأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجله یصلی فی ثوب واحد، قال نه، قال قلت فالمرأه، قال لا ولا یصلح للحره اذا حازت الا الخمار الا الله تجده، شاهد بحث ما همون بخش اخیر هست که لا یصلح للحره یعنی زن آزاد صلاحیت ندارد اذا حازت الا الخمار، که ما گفتیم گاهی بحث صوم مطرح، گاهی بحث بفهمیدا صلات مطرح، گاهی هم بحث اختمار مطرح یعنی پوشش حجاب به قول آقا، چون فراموش شده خوب شد شما یاد آوری فرمودید. هرچند تعریف شیخ به جناب یونس ابن یعقوب، چون محمد ابن علی ابن حسین، محمد همین شیخ صدوق ماست،
علی ابن الحسین پدر محمد هست. هر دو هم عرشبت خدمتون می که محمد ابن علی ابن الحسین باقوبه هستن که دیگه مقبره هم اینجاست، یکی هم تهران و شهر بی. خب محمد ابن علی ابن الحسین ابن باقوبه ام ابی ام سعد ابن عبدالله ام محمد ابن حسن ابن ابی الحطاب ان الحکم ابن مسکین ان یونس ابن یعقوب. نگاه کنید جناب شیخ طوسی نقل روایت را با این وساعت تا جناب یونس ابن یعقوب میرساند، بعدم که میرسد به امام صادق علیه السلام. عرشبت خدمتون این روایت در من لا یعذر الفقیه جلد یک صفحه 1082 یعنی 1082. بیم رسیدگی کنیم اینا سلسله سند روایت اینا چه کار هستن. علی ابن الحسین باقوبه پدر شیخ صدوق ثقتون جلیل، جناب سعد ابن عبدالله قمی با ثقه و جلیل، محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب از اجلای صفات اینم لا ریب فیه، حکم ابن مسکین مسکینه مشکل داره توصیق نداره، حکم ابن مسکین مسکینه توصیق خاصی نداره. اما محمد ابن ابی عمیر و جناب صفوان و جناب احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از ایشون روایت کردن. بله اصحاب اجماع از حکم ابن مسکین، از حکم ابن مسکین روایت کردن. از شبه و اگر کسی این مبنا را داشته باشد که این مبنا معمولا هست که لا یقوم و لا یرسلون الا ان ثقه، این سه شخصیت تراز اول اصحاب اجماع ابن ابی عمیر، صفوان، احمد ابن ابی نصر بزنتی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی تو کتب رجالی هست که این هؤلاء لا یرغون روایت نمی کنن ولا یرسلون یعنی مرسله ای را هم نقل نمی کنن الا ان ثقته. اون موقع تکلیف جناب آقای حکم ابن بمدا مسکین با نقل این اصحاب اجماع کمی تصریح می شن. شیخ طوسی هم در مورد مشایخ ثقات از شبه خدمتون بین که ابن ابی عمیر و بزنتی و صفوان ابن یحیی گفته، از شبه خدمتون بین که این هم همین مطلب، یعنی قائل شده که همه مشایخ این سه از ثقات هستن و همین کفایت میکنه در توصیف جناب حکم ابن بمیدا مسکین. از شبه خدمت شما بین که اسمشون ابن ابی عمیر، جناب صفوان ابن یحیی و جناب احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. آیت الله تمام کردم. آیت الله شبیری زنجانی یه جمله‌ای داره، اینو بگم تا بقیهش بماند برای فردا. ایشون این تعبیر لا یرغون و لا یرسلون الا ان ثقه میگه فقط دلالت میکنه بر توصیق مشایخ بلاست، دلالت بر توصیق بفرماید همه نمیکنه. طبق این مبنا هم باز حکم ابن مسکین بفرمیده توصیق میشنن چون بلاواسطه هستن، اما آیت الله خویی همون مبنای این که این مراسیل را ما قبول نداریم سر جای خودش هست، مبناش هم چی بود؟ فرمود این را ما قبول داریم، امام معصوم را هم قبول داریم.